ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، من سید احمد رضا صدر توجه شما را به مرور خبرهای شب و روز گذشته در نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو ایران امروز شنبه 25 خرداد 1398 هجری شمسی، 11 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 15 ژوئن 2019 میلادی جلب می‌کنم. رئیس جمهور کشورمان پس از تبیین مواضع ایران در 19 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان به منظور شرکت در 5 کنفرانس تعادل و اعتماد سازی در آسیا سیکا وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. روحانی در قرقیزستان با رؤسای جمهور روسیه، چین و افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد اقدامات یک جانبه ایالات متحده از جمله تروریسم اقتصادی علیه ایران تنها علت ناامنی و تنش تازه در منطقه است. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با بیان اینکه آمریکا عامل حادثه برای نفتکش‌ها در دریای عمان است، اتهامات واشنگتن علیه تهران در این باره را رد کرد. هفته ملی بدون دخانیات با شعار اماکن عمومی بدون دخانیات حق شهروندی از امروز در کشور آغاز می شود. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که خسارت مصرف انواع دخانیات در کشورمان سالیانه 100 هزار میلیارد تومان است گفت با آگاهی بخشی و وضع مالیات بر محصولات دخانی باید به مبارزه با این پدیده رفت. وزیر صنعت گفت برای 100 کالای پرمصرف و اساسی اپلیکیشن اعلام قیمت‌ها را طراحی کردیم که در آن به صورت روزانه قیمت‌ها اعلام می‌شود. مدیر عامل بانک مسکن از عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا پایان تابستان خبر داد و گفت با راه اندازی این بازار قیمت مسکن 20-30% کاهش خواهد یافت. سومین جلسه برنامه‌ریزی برای پیشرفت استان خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. محمد باقر نوبخت در این جلسه از توافق دستگاه‌های مختلف اجرایی برای ایجاد 988 هزار شغل خبر داد. معاون اجتماعی پلیس فتا هشدار داد پیامک قطع یارانه نقدی کلاهبرداری است و شهروندان از مراجعه به سایت‌های اعلام شده خودداری کنند. پیشنویس سند توسعه اقتصادی در حوزه فضایی تدوین شد. در این سند برنامه‌های مختلفی برای تحقق رونق تولید، رونق بازار و رونق اشتغال در حوزه فناوری فضایی در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه اقدامات لازم برای امضای قراردادهای مربوط به مسکن و تغذیه حجاج انجام شده است گفت نخستین گروه از حجاج 17 تیر ماه عازم عربستان خواهند شد. در 61 جمعه راهپیمایی بازگشت 6 فلسطینی از جمله یک امدادگر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال جهان در ارومیه کانادا را 3-0 شکست داد. روسیه هم 3-1 لهستان را برد. مدیر عامل باشگاه استقلال گفت استراماچونی سرمربی جدید آبی‌پوشان تا چند روز آینده وارد تهران می‌شود. و سازمان هواشناسی برای مناطق از شمال غرب و سواحل دریای خزر رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید به صورت موقتی پیش بینی کرد. در پایان دعوت میکنم مشروع خبرها را ساعت 7 بامداد بشنوید. روزیتان افزون و روزتان پر خیر و برکت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 27 تا 34 سوره مبارکی رعد گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله
يشاء الله
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
وقى
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آیات 27 تا 34 سوره شریفه رعد می‌پردازیم. در آیه 27 به یکی از مناقشات کافران پاسخ داده می‌شود. کافران به رغم معجزات پیامبر اسلام و در رأس آن قرآن کریم، از سر لجاجت باز معجزه دیگر تقاضا می‌کردند. قرآن هوشمندانه به این بهانه پاسخ می‌دهد. نخست ترجمه آیه را می‌خوانیم. آنان که کفر ورزیده‌اند گویند چرا نشانه‌ای از پروردگارش مطابق خواست ما بر او نازل نشده است. بگو خداوند هر که را خواهد گمراه کند و هر که به درگاه او روی آورد او را به سوی خیش هدایت کند. قرآن در این آیه شریفه اشاره به این نکته می کند که مسئله هدایت یافتن مربوط به معجزه نیست، بلکه مربوط به خداست. اوست که هر کس را بخواهد هدایت می کند و هر کس را بخواهد گمراه می سازد. اما این کار خدا بی حکمت و بی حساب نیست، بلکه خداوند کسی را هدایت می کند که به سوی او بازگشت نماید و فردی را گمراه می سازد که از او روگردان باشد. پس عدم هدایت شما از ناحیه اعجاز نیست، چون پیامبر به قدر کافی معجزه آورده، بلکه از خودتان است. آنقدر گناه کرده اید که با معجزه هم هدایت نمی شوید. برای هدایت یافتن باید حق طلب شد و به خدا رو کرد. در دو آیه 28 و 29 آمده است: همانان که ایمان آورده اند و دلهاشان با یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید که دلها تنها با یاد خدا آرام می گیرد. آنان که ایمان آورند و عمل صالح کنند
و خوش فرجامی از آن آنان است. آنها که به سوی خدا بازگشتند افرادی هستند که ایمان آوردند. البته ایمان این نیست که انسان بداند خدا حق است، چون مستکبران و لجوجان نیز این علم را دارند، بلکه باید در برابر این علم تسلیم شد و آن را پذیرفت. وقتی چنین ایمانی پیدا شد، اطمینان قلب نیز پیدا می شود و به محض اینکه یاد خدا می کند، دلش آرام می گیرد. در آیه 30 سوره رعد آمده است: و بدین سان تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری نیز بودند، تا آنچه را که بر تو وحی کرده ایم بر آنان که به خدای رحمان کفر می‌ورزند فرو خوانی. بگو او پروردگار من است و جز او خدایی نیست، بر او توکل کردم و بازگشت من به سوی او خواهد بود. فرستادن انبیا بر طبق سنت الهی صورت می‌پذیرد. بر طبق این آیه شریفه بعضی در مقابل دعوت پیامبران به رحمان کفر می‌ورزند. اشاره به کفر ورزیدن به رحمان در واقع کفران رحمت عمومی است که خدا می‌خواهد با آن انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند. در آیه 31 می‌خوانیم: و اگر قرآنی بود که کوه‌ها بدان به حرکت در می‌آمد و زمین بدان پاره پاره می‌شد و مردگان با آن به سخن در می‌آمدند، باز هم کافران ایمان نمی‌آوردند. و البته که کارها جملگی به دست خداست. آیا مؤمنان هنوز هم از ایمان آوردن کافران ناامید نشدند و نمی‌دانند که خدا اگر می‌خواست همه مردم را هدایت می‌کرد و آنان که کفر ورزیده‌اند به سبب آن چه کرده‌اند پیوسته دچار ضربه‌های کوبنده می‌شوند و یا آن ضربه‌ها نزدیک خانه‌هاشان فرود می‌آید تا آن زمان که وعده خداوند فرا رسد و خداوند خلف وعده نمی‌کند. به صراحت این آیه شریفه، اگر خدا می‌خواست می‌توانست همه مردم را هدایت کند، اما چنین هدایتی فاقد ارزش است چون اجباری است. بنابراین باید از ایمان آوردن کافران لجوج ناامید شد، چون آنها قابلیت هدایت را ندارند. این کفار به خاطر کفرشان به خدای رحمان همواره مورد هجوم مصیبت‌های کوبنده اند و این مصائب به صورت بلاهای مختلف در زندگی آنها فرود می آید تا لحظه ای که عذاب بزرگ فرا رسد. در آیات 32 و 33 می خوانیم: ای رسول ما، پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند و من به کافران نخست مهلت داده و سپس به عذاب خود گرفتم و چه عقوبتی بود عقوبت من؟ آیا آن که بر سر هر کسی ایستاده و مراقب اوست که چه می کند با بتان همانند است؟ آنان برای خدا شریک می گیرند. بگو نام آنها را بیان کنید، ببینید آیا شایستگی خداوندی دارند؟ آیا می خواهید به خدا از چیزی خبر دهید که او از آن در زمین بی خبر است؟ یا مگر می خواهید به ظاهر حرفی زده باشید؟ اما حقیقت این است که کافران نیرنگشان به چشمشان زیبا آمده و از راه باز مانده‌اند و هر که را خدا گمراه کند هیچ راهنمایی نخواهد داشت. در این آیه شریفه خداوند بر اثبات توحید اقامه برهان می کند و می فرماید: خداوند هر که را بخواهد هدایت می کند و بهترین پاداش را می دهد و هر که را بخواهد گمراه می کند و به شدیدترین عذاب کیفر می دهد و او قائم بر همه نفوس عالم است. آیا بتان چنین خصوصیتی دارند؟ اگر مشرکان ادعا می کنند که چنین صفاتی در بت‌ها هست و به همین دلیل آنها شریک خدایند، ای رسول ما در جواب بگو چگونه خدای علیم نمی داند که شریک دارد؟ مگر می شود که کسی شریک خدا در تدبیر عالم باشد و شریک دیگر از او بی اطلاع باشد؟ سپس قرآن نتیجه می گیرد که این سخنان مشرکان بی اساس است و بر پایه حقیقت استوار نیست. آنها می خواهند از این طریق به زر و زور در دنیا دست یابند. در آیه 34 آمده است کافران در زندگی دنیا عذابی دارند و البته عذاب آخرت سخت‌تر است و در برابر عذاب خداوند هیچ نگهدارنده‌ای ندارند. مشرکان اگر گمان می‌کنند راه فرار یا وسیله دفاعی دارند، سخت در اشتباهند، زیرا هیچ چیز در برابر خدا نمی‌تواند از آنها دفاع کند و شفیع آنها باشد. خب شنوندگان محترم، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه رعد می‌پردازیم، خدایا رو نگهدارت.
خوب می دانم که می دانی روزی و صلاحم در تدبیر خداوندگاری تو نهفته است، یا ارحم الراحمین. به نام خدا، با یادش، با نامش. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، صبح شنبتون به خیر باشه. خوشحال هستیم که در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراهتون هستیم تا ساعت 14. من فاطمه حاتمی گوینده این بخش همراه با همکارانم زهرا قائدی تهیه کننده، هادی ابوالفضلی صدا بردار، مجید بای هماهنگی و لیلا سفری نویسنده، امیدوار هستیم صبحی با نشاط رو آغاز بکنید و بتونید پذیرای همراهی ما باشید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 25 خرداد سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 11 ماه شوال المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 15 ژوئن سال 2019 میلادی است. 11 ماه شوال سال 703 هجری قمری، 737 سال پیش، قازان خان از حاکمان مغولی ایران درگذشت. قازان نخستین پادشاه مغول است که به دین اسلام گروید. قازان پس از قبول دین اسلام نام محمود بر خود گذاشت و در ذی‌قعده سال 694 قمری در تبریز رسما حکومت خود را آغاز کرد. قازان در قلمرو خود به ایجاد نظم، امنیت و وضع قواعد و مبانی عادلانه پرداخت و مجموعه قوانینی موسوم به یاسای قازانی تهیه کرد تا ملاک عمل دیوانیان باشد. این حاکم مغولی کوشید با پیگیری سیاستی نو و برقراری آرامش، خرابی‌ها و زخم‌هایی را که حاکمان مغولی پیشین بر پیکر ایران زمین وارد کرده بودند، التیام بخشد. قازان دو بار به شام و مصر لشکر کشید ولی در بار دوم شکست سختی خورد. قازان از اندوه شدید این شکست تاب نیاورد و در 33 سالگی درگذشت. او در شنبه قازان، مکانی بیرون از تبریز که خود ساخته بود، به خاک سپرده شد. پانزدهم ژوئن سال 1836 میلادی، 183 سال پیش، آندره آمپر، فیزیکدان و کاشف فرانسوی درگذشت. او از کودکی استعداد سرشاری در ریاضیات داشت و از 11 سالگی آثار ریاضی را مطالعه می کرد. دوران جوانی آمپر با انقلاب فرانسه و قتل پدرش همزمان بود، اما او با پشت سر گذاشتن این دوران سخت در کنار تدریس به مطالعه آثار علمی مشغول شد. آمپر به سبب پژوهش‌های برجسته علمی مورد توجه ریاضیدانان و دیگر دانشمندان کشورش قرار گرفت. آمپر آزمایش‌های مهمی درباره الکتریسیته انجام داد و در نهایت شدت جریان برق را کشف کرد و ابزاری هم برای اندازه‌گیری آن ساخت. به پاس خدمات علمی آمپر و همچنین کشف مهمش، واحد شدت جریان الکتریکی آمپر خوانده می شود. آندره ماری آمپر در 61 سالگی درگذشت. بیست و پنجم خرداد سال 1378 هجری شمسی، 20 سال پیش، نخستین کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی در تهران گشایش یافت. این اجلاس به منظور تأسیس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در محل سالن کنفرانس اسلامی آغاز به کار کرد. در این اجلاس سه روزه، رؤسا و هیئت‌های پارلمانی بلندپایه حدود 50 کشور اسلامی گرد هم آمدند. از میان شرکت کنندگان، رؤسای 25 کشور همراه با نایب رئیسان و رؤسای کمیته‌های خارجی